سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سرمایه گذاران تاجکستانی علاقمندی خود را به ساخت کارخانه سمنت در افغانستان ابراز کردند. این هیئت روز جمعه 21 قوس در دیدار با هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان فرصت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معادن و صنایع را بررسی کرده است. تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کردند تا تنش‌ها را کاهش دهند و از درگیری‌های مسلحانه در طول مرز طولانی مشترکشان جلوگیری کنند. با وجود آنکه در ماه‌های اخیر این روابط تا حد بهبود یافته است، اما کشته شدن 5 شهروند چینی در خاک تاجیکستان اخیراً باعث نگرانی مقام‌های این کشور از احتمال سرایت تروریسم از افغانستان شده است. افغانستان در حال حاضر بخش بزرگی از برق خود را از تاجیکستان وارد می‌کند. مقام‌های طالبان تلاش دارند که برای کاهش وابستگی به پاکستان روابط تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان دیگر افغانستان را گسترش دهند که تاجیکستان نیز شامل آن است. ترکیه آمادگی خود را برای کمک به تداوم آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 21 قوس در حاشیه نشست در ترکمنستان در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که ترکیه آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. اردوغان تاکید کرد که آنکارا برای تقویت روابط خوب با اسلام آباد تلاش می‌کند و به گفته ریاست ارتباطات ترکیه این کشور خواهد کوشید همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش گسترش دهد. وی از تمدید آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد و افزود که ترکیه آماده است از مکانیزمی که برای تضمین عدم درگیری ایجاد شده حمایت کند. روابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور وضعیت حساس تر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایران نیز از برگزاری نشست درباره افغانستان در هفته آینده خبر داده است. قرار است این نشست در تهران برگزار شود و نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در آن حضور یابند. در مورد اینکه آیا طالبان هم در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر، وزارت خارجه ایران چیزی نگفته است. تاکنون به جز روسیه هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. خوزی مانیول البارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. وی تاکید کرد که رژیم طالبان نامشروع است. وزیر خارجه اسپانیا روز جمعه 21 قوس در نشست با حضور فعالان افغان در مادرید اظهار داشت که اسپانیا به حمایت از حقوق زنان افغان متعهد است و بدون مشارکت آنان دستیابی به صلح واقعی و پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود. او که در 30 نشست ویژه زنان افغان با عنوان صدای ما را بشنوید در مادرید سخن می گفت افزود که هر آینده ای که اراده پیشرفت داشته باشد به حضور زنان نیاز دارد. وی همچنین تاکید کرد که مادرید به طور قاطع از حقوق زنان افغان حمایت می کند. البارس وضعیت 4 سال گذشته در افغانستان را برای زنان و ایرانگر توصیف کرد. وی تاکید کرد که اقدامات طالبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این گروه باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد. این در حالی است که اخیراً محکمه مردمی برای زنان افغانستان رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسایی کرده و به دلیل آزار و اذیت جنسیتی محکوم کرد. حکومت طالبان از بازگشت 1100 خانواده به افغانستان خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روز جمعه 21 قوس گزارش داده است که 1109 خانواده شامل 66 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 40 خانواده از رای بندر اسلام قلعه هرات، 643 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 324 خانواده از گذرگاه تورخم و 36 خانواده از طریق مسیر بهرامچه در ولایت هلمند به افغانستان برگشتند. این در حالی است که شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه ماه گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که این بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی روبه و خامت دست و پنجه نرم می‌کند. و گروه مسلح سنی جیش العدل در بلوچستان ایران اعلام کرده است که با چند گروه کوچک بلوچ متحد شده و ائتلاف تازه را علیه حکومت مذهبی ایران ایجاد کرده است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در بیانیه ویدیویی که در نزده قوس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سخنگوی ناشناس گفت که این ائتلاف جدید جبهه مقاومت مردمی نام دارد و هدف آن افزایش توان مبارزه و جنگ علیه استبداد جمهوری اسلامی ایران است. جیش العدل که از سوی ایران و ایالات متحده آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، ادعا می کند که برای حقوق اقلیت بلوچ در ایران می جنگد. حکومت ایران تا کنون هیچ واکنش رسمی نسبت به تشکیل این ائتلاف جدید نداشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. واکنش ها به تصمیم حکومت فدرال جرمنی در مورد جلوگیری از ورود شمار از افغان هایی که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند. مهاجران افغان چی میگویند؟
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان نادیده گرفته. در آخرین پیام بدون هیچ دلیل مشخص از پذیرش ما صرف نظر کرده و این باعث نگرانی ما شده.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان در حکم تازه خود ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و شمار از مقام‌های ارشد آن را به عنوان مرتکبین جنایت علیه بشریت اعلام کرد و آنان را به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که اوکراین پیشنهاد آمریکا را در مورد صلح این کشور عادلانه نمی‌داند. زلنسکی خواستار تضمین‌های امنیتی شده است. و شمار از تحلیلگران به این باورند که اگر موافقت نامه آب بین افغانستان و پاکستان امضا نشود، اختلافات بین دو کشور هر روز بیشتر خواهد شد. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. تصمیم حکومت فدرال جرمنی در مورد جلوگیری از ورود شماری از افغانهایی که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند، واکنش‌های گسترده را برانگیخته است. شماری از مهاجران افغان که سالهاست در پاکستان منتظر انتقال و روند پذیرششان از سوی جرمنی هستند میگویند این تصمیم آنان را به شدت نگران و ناامید کرده است. همچنان بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، برخی سیاستمداران این کشور نیز این تصمیم حکومت فدرال را غیر شایسته و ریاکارانه خوانده و خواستار تجدید نظر فوری شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
تصمیم حکومت فدرال جرمنی مبنی بر منع ورود برخی از زنان و مردان افغان که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. شماری از افغان‌هایی که از سال‌ها بدین سو در پاکستان انتظار انتقال به جرمنی را می‌کشند می‌گویند این تصمیم آنان را مایوس و ناامید کرده است. یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به گفته خودش از نزدیک به 2 سال بدین سو منتظر انتقال به جرمنی است و به تازگی ایمیل رد درخواست پذیرش را سوی این کشور دریافت کرده، روز جمعه 12 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان نادیده گرفته. در آخرین پیام بدون هیچ دلیل مشخص از پذیرش ما صرف نظر کرده و این باعث نگرانی ما شده، به دلیل از اینکه ما دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم و از اینجگان نمیتونیم به یک کشور ثالثی هم سفر کنیم.
یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان کونیس وعده پذیرش از سوی جرمنی را دریافت کرده و نخواست نامش گرفته شود گفت:
مثل سایر هموطنان خود زحمات و مشقات که در پاکستان تحمل کردیم، بر علاوه از او حال مواجه شدیم با خبرهای مایوس کننده و نگران کننده و تشویش ایجاد کننده. طبعا این سوال برانگیز به خاطر میشه که نمی بردی و یا این تو پلانی داشتی که اینا را قبول نمی کنی، خیلی چرا از افغانستان دوباره خواستی، چرا بندی خانه های کمپ یا چی کمپ سرشان در پشاورتی کدی بازد که هستی، چرا به وعده خود وفا نمی‌کنی؟
این تصمیم حکومت فدرال جرمنی نه تنها واکنش پناهجویان افغان را برانگیخته است، بلکه در داخل جرمنی نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. خبرگزاری دویچه وله روز جمعه 12 دسامبر گزارش داده است که لارس کاستلوچی، کمیشنر حقوق بشر حکومت فدرال جرمنی، با انتقاد از این تصمیم گفته است ناشایسته است که بر شانه های گروه کوچکی از انسان ها یک مناظره مهاجرتی با انگیزه های ایدئولوژیک برای انداخته شود. به نوشته گزارش او با اشاره به این که این افغان ها به ویژه زنان و کودکان به دلیل تعقیب و سرکوب نمی توانند به افغانستان بازگردن افزود است، کمترین کار و رفتار شایسته که می توانیم برای این انسان ها انجام دهیم این است کانون را در جرمنی بپذیریم. دویچه وله همچنان به نقل از شاهینا گامبر، سیاستمدار حزب سبز ها در امور داخلی جرمنی، نوشته است که این عدم پذیرش مایه شرمساری است، زیرا جرمنی سالها پیش به این افراد وعده داده بود که آنان را میپذیرد و از خشونت طالبان محافظت میکند. او افزود که اعلام چنین تصمیم دقیقا در روز جهانی حقوق بشر ریاکاران است. بر اساس گزارش دویچه وله، وزارت داخلی فدرال روز چهارشنبه 10 دسامبر تصمیم بنیادی گرفته است که بر مبنای آن برای پذیرش زنان و مردانی که در دوره انتظار قرار دارند یا نامشان در فهرست حقوق بشر شامل است، دیگر هیچ تمایل سیاسی وجود ندارد. بر اساس اعلام وزارت داخلی جرمنی، حدود 640 تن از این مهاجران افغان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. دویچه وله می افزاید که این افراد شامل کارمندان محلی پیشین ارتش و نهادهای جرمنی و همچنین کسانند که به دلیل فعالیت‌هایشان برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان اکنون با تهدید و تعقیب طالبان روبرو هستند. پیش از این به تاریخ 9 دسامبر بیش از 250 نهاد مدافع حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی از جمله عفو بین الملل، سازمان نجات کودکان، دیدبان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا از حکومت جرمنی خواسته بودند که حدود 1800 افغان را پیش از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور منتقل کند. این نهادها تاکید کرده بودند که این افراد باید در هفته‌های آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مصون بمانند. با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز حدود 330 تن پس از پیروزی در محکمه توانستند ویزای ورود به جرمنی را دریافت کرده و به این کشور منتقل شوند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان شماری از رهبران طالبان را محکوم اعلام کرد. این محکمه در یک حکم تازه خود ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و شماری از مقامهای ارشد آن را به حیث مرتکبین جنایت علیه بشریت اعلام کرد و آنها را به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
محکمه مردمی زنان افغانستان ضمن نگرانی نسبت به وضعیت بشری افغانها با ویژه زنان و دختران در حکم تازه‌اش رهبر طالبان و شمار از مقامهای بلندپایه آن را به ارتکاب اعمال جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. این محکمه روز پنج شنبه 11 دسامبر در شهر لاهای هالند برگزار شد. جیانی توگنونی منشی دائمی این محکمه هنگام اعلام این حکم گفت که بر اساس اتهامات و شواهد ارائه شده، اقدامات طالبان بخش از یک کمپاین سیستماتیک برای عزل زنان از زندگی عمومی در افغانستان را تشکیل می دهد. او افزود:
The Supreme Leader, the Minister of Interior.
رهبر طالبان، وزیر داخله، وزیر دفاع، معاون رئیس الوزراء، وزیر حج و اوقاف، وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قاضی القضات، وزیر تحصیلات عالی، وزیر معارف، رئیس عمومی استخبارات و طالبان به عنوان یک گروه در دولت افغانستان از سال 2021 به این طرف به ارتکاب جنایت علیه بشریت به ویژه بر اساس ماده 7 اساسنامه به جرم آزار و اذیت جنسیتی، سایر اعمال غیر انسانی که در اساسنامه درج شده و نقض تعهدات افغانستان در معاهدات اساسی بین المللی حقوق بشر متهم می شوند.
محکمه اعلام کرد که رهبر طالبان تصمیم گیرنده اصلی در عقب سیاست های خشونت آمیز علیه زنان و مسئول ترین فرد در قبال ایدئولوژی سختگیرانه این گروه است. بر اساس تصمیم خوانده شده در جریان نشست محکمه در فهرست محکوم شدگان نامهای ملاحبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، سراج الدین اقانی وزیر داخله، ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، محمد خالد انفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبدالحکیم اقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیب الله آقا وزیر معارف و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان آمده است و هر کدام بر اساس نقش و مسئولیتشان به طور ویژه در بخش تبعیض جنسیتی و محدودیت‌های گسترده علیه زنان متهم شدند. جیانی توگنونی و همچنان گفت فهرست اسامی مقام های طالب و متن اتهامات مربوط به آنان را در یک نامه رسمی برای حق دفاع به تاریخ 16 سپتامبر سال 2025 به ایمیل آدرس رسمی ریاست حقوق بشر وزارت خارجه طالبان ارسال کرده است. قضات محکمه مردمی زنان افغانستان، اعضای آن و اشتراک کنندگان این نشست از صدور حکم استقبال کردند و از جامعه جهانی خواستند که برای رسیدگی به وضعیت زنان، دختران و دیگر شهروندان در افغانستان هماهنگ عمل کند. مقام های مختلف سازمان ملل نیز در این نشست حضور داشتند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان ضمن استقبال از این حکم تاکید کرد که هرچند این محکمه جنبه صلاحیت قانونی و اجرایی یک محکمه بین المللی را ندارد، اما به گفته او از یک دلیل و میکانیزم قوی برای قربانیان و بازماندگان نمایندگی میکند که تحت یک نظام سختگیر و استبدادی به زندگی ادامه میدهند. The ruling
highlights and affirms. این حکم چیزی را برجسته و تایید می کند که زنان و دختران افغانستان سال هاست با آن روبرواند. آنها زیر سلطه یک سیستم سازمان یافته و عمدی تبعیض جنسیتی و سرکوبگر زندگی می کنند. تقریبا همه جنبه های زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد. زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان از ابتدایی ترین حقوق اساسی بشری خود محروم شدند.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان اسوی کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زنان، زنان زندانی شده نزد طالبان، نمایندگان سازمان ملل متحد، مسئولین محکمه و فعالان جامعه مدنی تشکیل شده است. نشست های این محکمه از تاریخ 8 تا 10 اکتبر سال روان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد. برگزار کننده های محکمه آن زمان به رادیو آزادی گفته بودند که هدف این نشست ها فراهم کردن فرصت برای قربانیان با ویژه زنان و دختران برای ارائه شهادت درباره محدودیت های گسترده طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی بوده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره این حکم بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و پیشتر نیز درباره برگزاری این محکمه واکنش نشان نداده بود. حکومت طالبان پیشتر نگرانی های جهانی درباره حقوق زنان را بی اساس خوانده و ادعا کرده بود که حقوق همه مردم از جمله زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست سال 2021 محدودیت های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران وضع کرده، برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را نداده و کار کردن زنان را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده است. قابل ذکر است که محکمه جزایی بین المللی ICC نیز در اوایل سال جاری میلادی حکم بازداشت ملا هبت الله اخوندزاده و چند مقام ارشد طالبان از جمله عبدالحکیم اقانی قاضی القضات را به اتهام شکنجه مبتنی بر جنسیت و سایر نقص‌های جدی حقوق بشری صادر کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ایالات متحده آمریکا را که بر اساس آن نیروهای اوکراینی باید از منطقه دونباس عقب نشینی کنند عادلانه نمیداند. زلنسکی میگوید تا زمانی که تضمین‌های وجود نداشته باشد که از اشغال احتمالی آینده این مناطق جلوگیری کند چنین طرح عادلانه نیست. به نظر میرسد اداره دونالد ترامپ از اوکراین خواسته است نیروهای خود را از دونباس خارج کند و سپس واشنگتن در مناطقی که اکنون تحت کنترل کیف است یک منطقه آزاد اقتصادی ایجاد خواهد کرد. پیش از این آمریکا پیشنهاد کرده بود که کیف بخش‌هایی را که هنوز در کنترل روسیه قرار دارد به این کشور واگذار کند. اما رئیس جمهور زلنسکی روز پنجشنبه 20 قوس گفت که اکنون واشنگتن نسخه دیگری از مصالحه را مطرح کرده است، نسخه ای که در آن اردوی اوکراین عقب نشینی می کند، اما نیروهای روسی برای تصرف مناطق تخلیه شده وارد نخواهند شد. زلنسکی که در کیف با خبرنگاران صحبت می کرد افزود که مشخص نیست که این منطقه را که آنان از آن به نام منطقه آزاد اقتصادی یا منطقه غیر نظامی یاد می کنند چی کسی اداره خواهد کرد. او تاکید کرد که بدون تضمین های روشن امنیتی چون این طرحهای برای اوکراین قابل پذیرش نیست. زلنسکی در این حال تاکید کرد که اگر اوکراین با چون این طرح موافقت کند، برای تصویب آن باید انتخابات یا همه‌پرسی برگزار شود. او گفت تنها مردم اوکراین صلاحیت دارند در مورد واگذاری بخشی از خاک کشورشان تصمیم بگیرند. اما روسیه پیشنهاد همه‌پرسی برای تصمیم گیری اوکراینی ها در مورد واگذاری قلمرو در منطقه شرقی دونباس که مسکو ادعای کنترل بخش عمده از آن را دارد رد کرده است. در حال حاضر زلنسکی تحت فشار شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد تا به طرح صلح واشنگتن بپیوندد، طرحی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان کیف و مسکو است.
بیشتر از خبر،
شماره از تحلیلگران به این باورند که اگر موافقتنامه آب بین افغانستان و پاکستان امضا نشود، اختلافات بین دو کشور هر روز بیشتر خواهد شد. افغانستان به جز از ایران با هیچ کشور دیگر پیمان در رابطه با آب ندارد و بعضی ها به این باورند که یک موافقتنامه مشابه آن با پاکستان هم میتواند مشکلات را حل کند. بیشتر در گزارش همکارم.
دریای کابل به سمت پاکستان جریان دارد. این دریا از منطقه سنگلاخ سرچشمه گرفته و به دره اونه پغمان سرازه شده و بعد از سیراب کردن جلگه میدان از راه ولسوالی چاردهی به کابل داخل می شود. بعد با دریاهای پغمان و لوگر یک جا می شود و از آن گذشته دریای پنشیر با آن همراه می شود. همچنان دریاهای علیشنگ و علینگار ولایت لغمان با آن می پیوندد و در ولایت ننگرهار دریای خروشان کنر زمیمه آن شده و از خط دویرند گذشته به مهمند می رود. به نظر بعضی از تحلیلگران پیمان تقسیم آب با پاکستان مشکل سیاسی ایجاد می کند. استاد حقوق و علوم سیاسی نصرالله سانکزی به این مشکل اشاره کرده می گوید
کابل سین حوزه ده چه عموم پرتل قرارداد بیل چونچنان جی به پاکستان خاور طور داخلی یا وقوی تو استفاده کرد.
آب دریای کابل بدون قرارداد به خاک پاکستان داخل می شود و آنها از این آب استفاده می کنند. این عمل از نگاه حقوقی کدام جواب ندارد، ولی به خاطر است که ما ظرفیت نداریم. آنها از آن استفاده می کنند و از نگاه حقوقی ما با آن دخالت کرده نمی توانیم. مثلا اگر ما هر نوع قرارداد را در مورد دریای کابل با پاکستان امضا کنیم، معنای آن این است که ما دیورند را به رسمیت شناختیم، زیرا این آب از خاک ما به آن طرف دیورند می رود و اگر ما در قرارداد بنویسیم که تا اینجا از آب این گونه استفاده کنید و بعد از آن می توانید بندها را بسازید و یا یک مقدار معین آب را مصرف کنید، این چنین معنا دارد که ما قلمرو پاکستان را به رسمیت شناختیم و دیورند را به رسمیت شناختیم. متاسفانه از نگاه حقوقی ما این مشکل را داریم.
اگر افغانستان با پاکستان مشکل دارد، همین گونه مشکل را هند هم با پاکستان دارد. اما دهلی جدید در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی قرارداد آب را با پاکستان امضا کرد. البته در ماه اپریل سال 2025 بعد از یک برخورد هند و پاکستان، هند اعلان کرد که دیگر این قرارداد قابل قبول نیست. ریاض درمل که در رشته محیط زیست در جمهوری چک سند ماستری گرفته و در بخش پاکسازی آبهای ناپاک در پراگ پایتخت این کشور تحقیق میکند، قبل از برگشت طالبان به قدرت با رادیو آزادی این نظر را شریک ساخته بود که افغانستان باید به مشکلات تاریخی نگاه نکند و قرارداد آب را با پاکستان امضا نماید.
جنبه سیاسی آن آنقدر مهم نیست، جنبه تکنیکی آن مهمتر است و اگر در رابطه با آب بین دو کشور یک تفاهم نباشد، این اختلافات ما هر روز بیشتر خواهد شد و دلیل عمده هم همین است که این دو کشور آماده نیستند که بنشینند و روی اختلافات آب با هم مذاکره کنند، زیرا این عمل تأثیر مستقیم بر دو طرف، بر زندگی مردم و بر اقتصاد آنها دارد. این کشورها مجبورند که با هم بنشینند و این را قبول کنند که در حقیقت بین آنها مشکل وجود دارد و در این راستا باید جدی اقدام نمایند.
دریای کابل 700 کیلومتر طول دارد که 460 کیلومتر آن در داخل افغانستان می رود. سرچشمه اساسی آب آن برفای کوه هندوکش و باران ها می باشد که در بهار تابستان با آب شدن برف اندازه آب آن تغییر می کند. در نتیجه خشکسالی سالهای اخیر آب این دریا کم شده و ظرفیت دقیق آب آن معلوم نیست و این هم واضح نیست که چی مقدار آب به سمت پاکستان می رود. اما در خیبر پختونخوا بند ورسک بالای همین دریا ساخته شده و در 400 مردان و نوشهر پشاور از همین آب بسیار زمین ها آبیاری می شود و بعد از آن آب دریای کابل به سمت پنجاب می رود و بسیار زمین های زراعتی را در آنجا هم آبیاری می کند. سوال اینجاست که اگر مشکل سیاسی خط دیورند حل نشود، مشکل آب دریای کابل با پاکستان چگونه حل خواهد شد؟ نصر الله استانگزی می گوید این مشکل را افغانستان در داخل خود حل کرده می تواند.
از نگاه حقوقی و یا به اساس حقوق حفظ محیط زیست شما نمی توانید مسیر طبیعی آب را تغییر بدهید. مثلا ما نمی توانیم که آب دریا را از کنر برگردانیم و به سمت نورستان سوق بدهیم و از آنجا به بدخشان و پنچیر پایین کنیم. اما در مسیر طبیعی که این دریا حرکت می کند می توانیم صدها بند بسازیم، در اطراف آن کانال ها را اعمار کنیم و جوی های بسازیم و ما باید این ظرفیت را پیدا کنیم.
در سالهای صلح بندهای مایپر، نغلو، سروبی و درونته بر دریای کابل ساخته شدند. طبق تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، بر این دریا امکانات ساختن بند شاتوت، بند برق باغدره، بند برق گلبهار، بند برق دوم سروبی، بندهای برق شال و ساگه کنر، بند کامه و بند گمبیری وجود دارد. معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان ولی مدقق به رادیو آزادی گفت که ساختن بندها بر محیط زیست تاثیر میگذارد.
کولای سی سی اغا کم طبیعی دی اوبو جریان سده اغتا
می تواند مسیر طبیعی آب را تغییر بدهد. آن مردمی که در مناطق پایینی زندگی می کنند آبشان کمتر می شود و یا در فصل های مختلفی که آب جریان پیدا می کند مسیر طبیعی آب هم با آن تغییر می کند. تبخیر آب بیشتر می شود. در نتیجه تغییر مسیر ما گفته می توانیم که جریان طبیعی آب بر بوته‌ها و حیوانات فشار وارد می کند، مخصوصا بر آن بوته‌ها و حیوانات که زندگی آنها با مسیر طبیعی آب وابسته است. موضوع دوم این است که در این بندها رسوبات زیاد جمع می شود و سبب آن می شود که این بندها پر شوند و در ساحات کم عمق مسیر آب هم دگرگون شود.
آقای مدقق می افزاید که بندها بر زراعت مناطق پایینی و ذخیره های آب زیرزمینی هم می تواند تأثیر منفی داشته باشد. ولی او به رادیو آزادی گفت که اگر بندها درست مدیریت شوند، هم برای مردم محل آب تهیه می شود و هم مشکل حیوانات کمتر شده و در نهایت برق هم تولید می شود. ولی مدقق همکون مسئول یک اداره حفظ محیط زیست در امریکاست، به این باور است که قبل از ساختن بندهای کوچک و بزرگ باید به بعض نکات توجه شود.
اول داد است مگه پغو صاحو که چپریلی
اول باید در ساحه‌ای که بند ساخته می شود تأثیرات آن بر محیط زیست بررسی شود. باید با مردم محلی که در آنجا بند ساخته می شود مشورت شود. جاهایی که در آنجا نباتات و زندجانهای دیگر زندگی دارند باید از قبل مشخص شوند. باید بندهای را بسازیم که سبب بسته شدن دائمی آب نگردد. و مسئله خاکی کردن گلبندها باید توجه شود. زمان آغاز کار باید زمان مناسب باشد، مثلا وقت نسل گیری نباشد. حتی الامکان از قطع درختان و بوته های دو طرف آب خودداری شود.
سندون و شاخوات دید یقویل قطع کول و نپر کول و نباید مخنیوی وسیم.
آقای مدقق همچنان گفته که بعد از اعمار بند باید بوته ها در محل زیاد شود و بوته های نو کشوند که در جریان کار قطع شدند. و برای اینکه توجه درست به محیط زیست محل صورت بگیرد، از مواد خود همین منطقه حتی الامکان استفاده شود. ساختن بندها سرمایه گذاری می خواهد، به زمان نیاز دارد و چنان رابطه را به جامعه جهانی می خواهد که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری اطمینان حاصل کنند. بر اساس تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، ساختن بند برق باغدره کابل به 6 تا 8 سال نیاز دارد. ساختن دو بند کنر شاید 10 سال را در بر بگیرد و بند دوم سروبی شاید در 5 سال آباد شود. در نظام جمهوری در افغانستان یکی از مشکلات ساختمان بندها امنیت بود. اکنون مشکلات مالی و تکنیکی وجود دارد. این معلوم نیست که این مشکلات چی وقت رفع خواهند شد. تا چی وقت آب افغانستان بر بدنه پنجاب جریان خواهد داشت و چی وقت دو طرف به قرارداد آب دست خواهند یافت.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را، برنامه های سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت امروز مهمان ما هستند. آقای حسرت به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار.
بسیار تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. ما فعلا در هالند زندگی میکنم با فامیلم، درس میخوانیم و ادامه تحصیل است. ادامه تحصیل زبان است، چون شما وقتی که میان در یک جامعه نو مدغم میشین نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب. اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارهای خبرنگاریتان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالهای زیاده که پدرم در کابل بود، یعنی می جمانده بود چون استاد بود، استاد پهنتون بود و بعد از اون ما هم درس در کابل به پایان رساندم، مکتب تا دوره 12 پاس. بعد از اون رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پنزه در کنکور، طریق کنکور در پنزه طب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پنزه انجینری امتحان دادم و پنزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پنزه انجینری زیاد علاقه نداشتم، اما یک سال خواندم. بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پنزه انجینری خوب بود، یکی از پنزه های مورد علاقه ما که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، من خود تبدیل کردم به پنزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم به پایان رساندم در بخش در پنزه ژورنالیسم پانتون کابل، دپارتمنت رادیو تلویزیون، و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره ماستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و ماستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت، بیشتر با رسانه ها بود. چی کارهای را در این بخش کردین؟ چی برنامه های، چی گزارش هایی را تهیه کردین؟ بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار با تلویزیون ملی شروع کردم. یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غک بود. ما می رفتیم همی برنامه، یک برنامه داشتیم به نام کابل در پوی تاریخ در رادیو کابل. ما مسئولیت ما اون پروڈیوسر را پیش می بردم. مدت زیاد، یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالشم با رادیوی کابل پیش بردم. بعد از او رفتم با در یونما یک بخش نشرات داشتن، در اوجه کار میکردم. بعد از رادیو نشرات یونما بعد از رفتم با رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجا یک مدت کار کردم. بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم. همزمان که من برای تلویزیون آریانا کار میکردم، در اداره نای کار کردم و همچنان باز در چند بخش دیگه هم رفتم، پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون دست میدادم و رئیس پانزه یکی از پانتون های خصوصی شدم. همزمان در اداره نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان مدت زیاد اونجا کار شروع کردم. همزمان به تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم. و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا بر یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پولیتیکل مقرتعین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمان و بر یک مدت دستگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بازرها شدم و دیگه تبعید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته امی ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مصروفیت در این بخش داشتم.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستن؟ کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از ای که خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
ولی از دل بحثی بود که ما از دوران یعنی قبلا پیش از این که در دوره جمهوریت هم چند تا نامه‌ای و همچنان زنگ‌های از طرف بعضی از گروه طالبان می‌گرفتم که شما در برنامه‌هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان میکنید. یک روز بر ما یک نامه تقریبا سال 2018 بود و بر ما یک نامه رسید که از این کارهای دست بکش، تو معمولا در برنامه‌ای که تلویزیون آریانا کار میکنی و ای ما این برنامه را تعقیب میکنیم، بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت چندین بار، باز یک چند بار مرد چند روز این کار نکردم و نرفتم. موضوع امرای امنیت افغانستان هم شریک ساختم که والا این یک مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. از زمان سال 2021 بود تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار می دادن که گفتم والا ما را هدف قرار ندن و اولاد هم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کار. دوباره شروع کردم برنامه را سال 2021 شد و امو 15 اگست گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و این جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد کتما ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جمعی بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از این شما کس را دعوت می کنید در برنامه سیاسی تان اینی می دیدون نفرها را دعوت کنید. من گفتم درست است، خب ما دمو ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن رو مراعت می کنید. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین. و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت. گویی بار نکنین دیگه. و همچنان دو تا
یعنی به یک نوع سانسور رسانه ای
بله بله، یکی گفتی یک چیز برتان واضح بگویم که دیگه این کار نکنین. ما برتون میره میگه دیگه کار نکنن، یک کسی یک رئیس دیگه شون بود گفت من ما برتون واضح میگم که کار دیگه نکنن. گفتی حال شما در عفا قرار دارین. گفتم خب ولی کسی عفا کنه که شما جنگیده باشه؟ ما خو نه جنگیدیم، ما خو مثلا سیول سوسایتی هستیم، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی در کسایی که فعالین مدنی هستن دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا درکات میکنن. گفتین ببینین اینی ورق برتون انداختم، اینی دعوت بکنین. یک لیست بر ما داده بودن، لیست طولانیشون که یکشان حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم اومد گفت والا هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که این توجه را انجام بدیم و کسایی را که شما میگین ما را دعوت کنیم، ولی نمیان. گفت والا اینا ما بعد خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از این آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش هایی که از طرف مقاومت نشر میشه این باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام عملیه که صورت میگیره ما بودی کار نکنیم. یک دخترک او رفته بود به نام فرهناز نام داشت و دخترک گزارشگر ما بود. او بیچاره که کمری خود رفته بود طرف حوزه سیم که در اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. من تیز رفتم امرای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امرای اونا صحبت کردیم، بعضی بولا مجاید صحبت کردیم که ایره رها کنه، خوی خانم است گزارش تهیه کرده و فومروز برین با صحبت میکنیم. ما رفتم پیش زبیولای مجاهد، یک مصاحبه هم امروش انجام دادم. همزمان یک خط گرفتم که این خط زبیولای مجاهد هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه خب امی کواره که به تمام هم کارای ما که باید اگر گرفتم میشه ما باید اقدام میکردم، میرفتم کتینا صحبت میکردم. روز دیگه یک همکار ما به نام اسلام حجاب تماس گرفت که بر ما از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم یه ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کو که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما امی معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفتر، ما برآمدم این بار نموندم. گفتم میایم و در خانم مرا گفته بودن که وقتر باید بیایم، ما دو بجه هم کارا همش صورت گرفت دیگه. حضورم گرفتیم روز دوشنبه است برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سر داشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب با پشتو گفتم سه خبره در گودی غواری که ما ویسی که ما آمدم. گفتم که چی میخواین ازی چی میخواین؟ گفت تو کی هستی؟ گفتم من خب اینمی من خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکارین هستم. من میخوایم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلام حجاب شما کجا میبرید؟ امی صحبت ها که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع حالا گفت خبرنگار شکل کردیم بیاین بدوین دیگه. صاحب دستایم از پشت سر بسته شد، جوشمایم از پشت سر بسته شد، موبایل های مرا جای با جای روبروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرد سه نفره موترهای پیدا شد و موترهای تبلیغی که از استخبارات استفاده میکنن او را گرفتن و مرا به داخل موتر انداختن. مرم انداختن امی اصلا میجا و منداختن. گفت بیش اپرتو گفت اینی میره ما کار داریم، این اصل نفر ما پیدا کریم. بردن تقریبا دو نیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر که از ایچ تا به بگرام ما را در زندان بگرام بودن. ما که اوجه رسیدم با سنبیدم وقت شما ما را بسته کردن و رایی که مسافیر که ما تای کردیم حساب که من گرفتم، من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نمی کنه نکشن دیگه. یعنی ای امکانات دمی بیخید از دلم رفته بود و باز می گفتم دلم می گشت که خدایا بچه اک و دخترم و یام خواد ماند و دختر اکم به دنیا نامده بودی، بچه اکم گفتم دو بچه اکم ماند و عدالقل کتزی ها که آدم خداحافظی کنن شما با مفت رفتیم. متاسفانه ما دیگه یک ساد یک نیم ساد بعد رسیدیم به بگرام. یک بعد از او یک زندان های یک نفره اصول الله یک نفره ما را انداختن که اصول الله بسیار اصول الله بد بود. تقریبا سه شب و سه روز ما دمی اصول الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم. دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم. روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود، خو هر سات تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو سات بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیق از یا ضرب شتم بود. هر دو سات بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و یک تحقیقشان ضرب شتم بود. هر کدامشان که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در متصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوس بر ما دارین. گگا یگانه که شان بسیار خوشونت میکردن، یک تعدادش کم خوشونت میکرد، یک تعدادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم، بازره های ما میکردن. به شما سوال ها شد و ورقه آمد و که به شما با کی رابطه دارین، رابطیتان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از من یک مریض داشتم در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم. این دلار را که دید که دو بکسه که دید دلار از کی گرفتی، من گفتم من را از بخش مالی خود، شما میتونی پرسان بکنین و دیگهش میگه نه دروغ نه، این پیسایی که است که از طرف خارج برشان رسیده به خاطر از اینکه کلی ما تبلیغ کنین. در اطلان گروپ یک نام بود که شما با اطلان گروپ شما چی رابطه دارین؟ محفظم به خدا شما اولین بار است که ما میرم میشنویم که در اطلان گروپ کی است و شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ میره نمیشناسیم. باز مرا گفت که شما قبلن هم با شما رقای شما رسیده که شما قبلن هم مستند چی تان خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگین. ی در بیرون هیچ نمیفهمیدم که چی گپ بوده که در لیسه ما اکثرت از نهادهای ملی با امدلی اقدام کرده بودند، دوستای مثل شما، امید رادیو شما، خانه شان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن داخل بودن، من از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفت، این فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین المللی، عفو بین الملل، اتحادی اروپا، حتی محکمه لا یا محکمه هاگ که فعلا در یکی از شهرهای هلند، اونا اقدامهای کلان کرده بودن که شاجل اینا رو رها بکنین، که این خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمری ویدیوی پیشوری ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمانواری بودین و شما بخیر و بخوبی امروز رها میشین، ولی شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روجه بودیم، بعد اون ما رو دوباره شما ما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهایی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من این مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و برمه و برمه زنگ زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شانه که والا اینا خب باز میاین و باز همونطور میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. ما می خانه را تغییر دادم، رفتم در مکویانا یک جای بر یک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادرم گفتن که ما میخوایم وارث ملاقات کنیم، وزیر سبیر کار داره و گرون نا وقت شب آمدن دیگه. گفتم نه، یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیتش هست، اونا حمایت کردن، ما برآمدم به پاکستان. بعد پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم، بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدم به هلند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هلند هستم.
حالا که در هلند هستی کار خبرنگاری، مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش ترک بکنه و به یک جای دیگه بیاید که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفته نمیتونم که این چیزی که من تحمل میکنم یا چیزی که من امو حس میکنم و سرماو که تیر میشه و بار سنگین دیگه او رو من میفهم. و ای که شما گزارش تهیه میکردین، حال احوال مردمتان رو به نشر میسپردین و او که شما امروز در تبعید زندگی میکنین و احساس زشت و بد و خراب دارین. این دیگه بگر روانکاوی کلان نیاز داره متاسفانه، بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشد. یکی بر ما چی میگذره یا به امثال ما که آمدن و در تبعید زندگی میکنن و یکی با مسلک مقدس رسانه‌ای و یکی عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است، بسیار سخت است، سخت است و سخت میگذره.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر تا صدای من هر کدام بشن به شمول شما که سالهای چه کار میکنین، خوشبختی هر یک ژورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاده است، آدم یک حقیقتا نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه، به جای خود میره. ما آخر روز وقتی که میرفتم به استراحت یا آخر شب میرفتم به استراحت، وقتی سرم به بالشت یا به به جای میگذاشتم، این رو فکر میکردم که من اگر دهی را از بین برم، رای من یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که من به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنم، به اینمی مردم زنجیر کشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم به گوش اینمی دولت مردا میرسانید. متاسفانه حال و فضا نیست و حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور رو برو هستن، با مشکلات رو برو هستن، طبقه ذکور ما هم با او سانسور رو برو است.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشتم می باشه و خاطرات خراب هم داشتم می باشه. خاطره خوشمایی بود که وقتی کمی تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، برای من یک امو تأثیرات کلان در زندگی من وارد شد، برای من زمینی مساعد شد که من باید پنتون دوری لسانس به پایان برسانم، دوری ماستریم بخوانم، به چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملیم. خاطره بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی یک توقع نبود، یک خاطره بسیار بد تا ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه می دیدم که این مردم از اون نظام چطور می رفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمی کنه که شما در بال تیاره خود بگیرین تا به امریکا برسید. یعنی مردم می فهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیم بالا تیاره، بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت روبرو شود. اینج زندگی ولو که هر چی آرام باشه آرام نیست، ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم، خوب است یا بد است یا هر چی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمه، یا زبان ها متفاوت است یا فرهنگ ها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم، ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما اون از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از ننگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم، این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت یکی از خبرنگاران موفق افغان بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین. از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و تانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنیم. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش. وقتتان بخیر.
خون با خدا ترانه می پرستم.